ساعت 8 صبح در ایران و شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگه از ابتدای این برنامه با ما بودین که خسته نباشین و دست مریضات، و اگه تازه با ما همراه شدین خیلی خوش اومدین. در بخش سوم هم اول مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از مهرداد میردامادی و بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌ها و گفتگوهای بخش سوم. اما فعلا خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
اوقاتتان خوش خانم آقایان. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرد بیش از 400 هزار کودک سوری پناهنده به لبنان به کمک‌های فوری جامعه جهانی نیاز دارند. بر طبق آمار سازمان ملل، نیمی از 805 هزار پناهنده سوری در لبنان کودک هستند. در ادامه بیانیه یونیسف آمده است در لبنان برخلاف ترکیه و اردن، اردوگاهی برای پناهندگان سوری به طور رسمی برپا نشده و پناهندگان در شهرها و روستاها مأوا گرفتند. از همین رو کودکان سوری بیشتر در خیابانها و حاشیه‌های محله‌های مسکونی به سر می‌برند. جنگ داخلی سوریه که تاکنون بیش از 120 هزار کشته بر جای گذاشته، میلیون‌ها نفر را آواره کرده که بیشترین شمار آنها به لبنان پناهنده شدند. چهارمین گردهمایی اعتراضی به طرح انتقال آب بزرگترین رودخانه ایران موسوم به زنجیره انسانی در حمایت از قارون بعد از ظهر جمعه در ساحل این رودخانه در شهر اهواز برگزار شد. خبرگزاری‌های ایران با انتشار تصاویر این گردهمایی اعتراضی برآورد کردند که صدها نفر از اقشار مختلف در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند. نخستین حرکت اعتراضی به طرح موسوم به بهشت‌آباد برای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون 24 مهر ماه سال جاری صورت گرفت. بر اساس این طرح قرار است علاوه بر بهره برداری‌های قبلی، سالانه 1 میلیارد و 100 میلیون متر مکعب آب رودخانه کارون به فلات مرکزی ایران منتقل شود. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز جمعه گفت که نشست بین‌المللی ژنو 2 باید بدون هیچ پیش شرطی برگزار شود. گروه‌های مخالف حکومت سوریه پیش از این اعلام کرده بودند پیش شرط آنها برای شرکت در این نشست توافق بر سر کنارگیری بشار اسد است. چند ماه پیش آمریکا و روسیه توافق کردند برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه نشستی بین‌المللی با شرکت تمامی طرف‌های درگیر تشکیل دهند. نوری المالکی نخست وزیر عراق در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به طور خصوصی دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار باراک اوباما گفت آمریکا خواهان آن است که عراق قانونی در مورد انتخابات به تصویب برساند تا عراقی‌ها اختلافات خود را به جای توسل به خشونت از راه‌های سیاسی حل کنند. نوری المالکی هم با تایید نظرات رئیس جمهوری آمریکا گفت که او در نظر دارد انتخابات را سال آینده در موعد مقرر برگزار کند. در حمله موشکی پهپادهای آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان، حکیم الله محسود رهبر 34 ساله طالبان پاکستان و دست کم 3 نفر دیگر از اعضای این گروه کشته شدند. طالبان پاکستان خبر این حمله و کشته شدن آقای محسود را تایید کرد. بنابر دستور رئیس جمهوری ترکمنستان، کار احداث دومین خط لوله صدور گاز این کشور به چین آغاز شد و قرار است 18 ماه دیگر صدور گاز از این خط لوله عملیاتی شود. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در فرمان خود با اشاره به ذخایر عظیم گازی کشورش چین را شریک راهبردی دیرپای ترکمنستان توصیف کرد. دومین خط لوله صدور گاز به چین از بزرگترین میدان گاز ترکمنستان آغاز می شود و به گونه‌ای طراحی شده که سالانه 26 میلیارد متر مکعب گاز از آن عبور کند. خبرگزاری ایتارتاس روسیه در ادامه مخابره این خبر آورده است که چین تاکنون بیش از 8 میلیارد دلار در بهره برداری از منابع گازی ترکمنستان سرمایه گذاری کرده است. حجم صادرات گاز ترکمنستان به چین در سال به 65 میلیارد متر مکعب بالغ می شود.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود که از بامداد، از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرهای ایران و جهان در کنار من و شما بود. اما در سومین بخش صبحانه با خبر 4 گزارش داریم و 1 گفتگو. در یک ساعت اول نشد پیامکاتون رو بخونم، اما سعی میکنم تا پایان این بخش پیامکا رو هم بخونم. با یک گزارش ادامه میدیم. هر دو سوی میز مذاکره به دنبال اعتمادسازی هستند. دولت آمریکا برای اعتمادسازی از سنای این کشور خواسته تا برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران دست نگاه دارد. از خبرها چنین برمی‌آید که سنای آمریکا در برابر این خواست روی خوش به دولتی‌ها نشان نداده است. دولتی‌های ایران نیز زیر فشار تندروهایی هستند که آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی را صادق نمی‌دانند. در چنین وضعیتی پای گذاشتن به مذاکرات ژنو 2 و رسیدن به توافقی چشمگیر کمی دشوار به نظر می‌رسد، هرچند امیدواری‌ها نیز کم نیست. آرش حسنیا و گزارشی از مذاکرات وین.
ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها در تلاشند تا در دور بعدی گفتگوهای ژنو در هفته آینده با دست پر به میدان مذاکرات پای بگذارند. نمایندگان ایران در گفتگوهای دو روزه چهارشنبه و پنجشنبه 8 و 9 آبان ماه که در وین و در محل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد، موضوعات جدیدی را به دستور کار مذاکرات افزودند. از جمله موضوع بزرگترین مشکلات ایران در این روزها، یعنی تحریم. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در برنامه‌ای تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران مذاکرات وین و ژنو را به هم مرتبط دانسته و از محتوای مذاکرات وین این چنین گفته است:
الان روند وین بین ایران و آژانس با روند ژنو بین ایران و 5+1 یک همسانی رو پیدا کرد و این خیلی لازم بود. یعنی نمیشد که ما در ژنو روند ژنو جلو بره و روند وین متوقف باشه. خوشبختانه توفیقی که حاصل شد این بود که این دو تا روند همزمان شروع به حرکت بکنه در مسیر رسیدن به یک راه حل، همراه با حسن نیتی که از هر دو طرف باید نشون داده بشه. این کار رو ما موفق شدیم انجام بدیم. البته این گام ها چگونه هست هنوز بین ما و آژانس مورد بحث هست. قبول کرده آژانس از اقدامات ساده تر و کوچکتر شروع بکنیم تا انشالله فضای بین ما و آژانس یک فضای مبتنی بر تعامل بشه.
در دیگر سو، جو بایدن، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، همراه با جان کری وزیر خارجه و جک لو وزیر خزانه داری ایالات متحده به سنای آمریکا رفتند تا نمایندگان سنا را متقاعد کنند دست کم تا مشخص شدن نتایج مذاکرات ژنو برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران صبوری کنند. درخواستی پشت درهای بسته که ظاهراً موافقان و مخالفانی سرسخت داشته است. با اینکه از محتوای مذاکرات وین جزئیاتی منتشر نشده، اما با این حال کم نیستند کسانی که نفس انجام این مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند. از جمله اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا.
برداشت من از آنچه که درباره این مذاکرات گفته شده یا نشده مثبت. ما چیزی از گفتگوهای کارشناسی بین ایران و 5+1 در وین نشنیدیم. این میتونه موضوع مثبتی باشه، چرا که در مذاکرات پیشین در ژنو مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 خانم کاترین اشتون از طرفین مذاکره خواست تا اجازه بدن این مذاکرات به صورت محرمانه پیش بره. ایران این گفتگوها رو بسیار مثبت ارزیابی کرده و گفته که پیشنهادهای تازه‌ای رو در این مذاکرات مطرح کرده. البته آژانس مثل همیشه نظری با جزئیات ارائه نکرده، اما نشونه ای هم از نارضایتی مطرح نشده.
فضای عمومی ایجاد شده پس از بر سر کار آمدن دولت 11 و تغییر در رویکرد سیاست خارجی ایران، این امیدواری را ایجاد کرده که مذاکرات ایران و کشورهای غربی بتواند برخلاف 8 سال گذشته این بار منجر به نتیجه روشنی شود. نتایجی که عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در برنامه تلویزیونی ویژگی‌های آن را چنین برشمرده است:
ما چارچوب جدیدی و مدل جدیدی رو برای همکاری معرفی کردیم که مثل مدالیتی ژنو یک مدالیتی گام به گام است و گام‌هایی رو معرفی کردیم. هر گام اگر که تکمیل بشه و کامل بشه و سوالاتی که در اون گام طراحی شده پاسخ داده بشه و آژانس تایید بکنه که این سوالات پاسخ داده شده، به سمت گام بعدی میریم و در اون گام هم اقداماتی هست که باید انجام بشه. این رویکرد گام به گام مورد پذیرش قرار گرفت و ما در پایان 2 روز مذاکره برای اولین بار یک بیانیه مشترک دادیم، همونطوری که در ژنو برای اولین بار یک بیانیه مشترک بین ایران و 5+1 امضا شد. هر دو طرف گفتند، اذعان کردند که مذاکرات سازنده بوده، رو به جلو بوده. ایران پیشنهاد جدیدی رو مطرح کرده، پیشنهاد جدید در خصوص مدل همکاری.
ایرانی‌ها نسبت به ایجاد گشایش در گره کور تحریم‌ها امیدوارند، آنقدر که دولتی‌ها حتی از پیش برای روزهای پس از تحریم نقشه کشیدند. اما اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا، این انتظار را دور از واقع ارزیابی می‌کند.
باید بدونیم که این آخرین دیدار برای حل این مسئله نیست. حتی ایرانی ها که به نظر میاد بسیار بیشتر برای دسترسی به نتیجه تلاش میکنن، هم میگن که بازه زمانی برای دستیابی به نتیجه از 3 ماه تا 6 ماه یا حتی 1 سال ممکنه باشه. تحریم ها موضوع بسیار مهمی است. ایرانی ها نمیخوان که تنها بخش کوچکی از تحریم ها رفع بشه. اونها خواستار دریافت یک بازه زمانی برای برداشتن تحریم ها هستند. نمیشه توقع رفع تحریم های جدی آمریکا در قدم های اولیه رو داشت، چرا که اون تحریم ها احتیاج به توافق کنگره داره. اما رفع تحریم هایی که مثلا اتحادیه اروپا در سال گذشته اعمال کرده یکی از بهترین فرصت هاست.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، نیز باوری مشابه دارد و لغو تحریم ها را سخت و دشوار می داند.
تا جایی که مربوط به امریکا میشه، به نظر من باز تحریم هایی که علیه عراق یا پاره کشورهای دیگه شده یه مثال خوبی هست که ایجاد این تحریم ها، صادر کردن تحریم ها خیلی ساده تر انجام شده داخل کنگره و سنا. ولی مثلا در مورد عراق که باز اونم در ماه می 2003 از دیدگاه امریکا نه تنها رژیم صدام حسین ساقط شده بود، بلکه مملکت کاملا تحت کنترل امریکا بود و تا 2009 هم همینجور بود، هنوز که هنوز چند تا از اون تحریمایی که در اون موقع ایجاد شده بوده برقراره، گرچه تحریمای اصلی رو همه رو برداشتن. باز این نشون دهنده این است که در داخل کشورها هم این سیستم سیاسی به هر حال راحت نیست برداشتن تحریما.
اگرچه لغو و برچیده شدن تمام یا حتی بخشی از تحریم‌ها علیه ایران دشوار است، اما در ماه‌های اخیر و با هموار شدن برخی از موانع گفتگوی ایران با دنیای خارج، دست کم از تشدید تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری شده است.
گزارش آرش حسنیا رو شنیدیم از مذاکرات وین. اما از این مذاکرات که بگذریم، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ترکیه است. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، او با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفتگوهایی خواهد داشت. گزارش‌ها حاکی از آن است که بحران سوریه و کنفرانس ژنو دو محور اصلی گفتگوهای ظریف اردوغان خواهد بود. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، را جویا شده است. حسن هاشمیان در استانبول در ترکیه.
گفتگوهای ژنو الان به مباحث ریز خودش رسیده و بر سر اینکه چگونه دولت در آینده بین آقای بشار اسد یا حکومت سوریه و مخالفانش تقسیم بشه، موضوع گفتگو بین کشورهای مختلف، بین آمریکا و روسیه از یه طرف، بین ایران و گروه‌های دیگه و همینطور بین ایران و ترکیه است. به همین خاطر آقای ظریف در باره همین موضوع صحبت میکنه، شاید نقاط مشترکی رو با ترکیه پیدا کنه.
آقای هاشمیان، رجب طیب اردوغان در یک کنفرانس در استانبول گفته که وقتی او و آقای ظریف با هم بنشینند، درباره راه‌های برخورد با مشکل از جمله ظهور القاعده در سوریه با هم دیگه به توافق خواهند رسید.
بله، برخلاف اونچه که آقای بشار اسد به ترکیه تهمت میزنه، ترکیه به هیچ وجه از القاعده حمایت نکرده و القاعده و نیروهای اون رو مخل به حال امنیت منطقه میدونه و ترکیه بسیار از موضوع امنی در سوریه ضرر دیده، اقتصادش ضرر دیده. در اینجا حدود بیش از 500 هزار پناهنده سوری وجود دارن. به همین خاطر اگر ایران واقعا جدی است که میخواد با گروه‌های تروریستی در سوریه برخورد کنه، ترکیه از این کار استقبال میکنه.
آقای هاشمیان، از خرداد ماه که دولت ایران تغییر کرده و رئیس جمهوری جدید و کابینه جدیدی بر سر کاره، چه تغییراتی در رویکرد با سوریه به وجود اومده و بحرانی که 33 ماه در اونجا ادامه داره؟
من معتقدم که دولت ایران تلاش میکنه این تغییر رو به کار بگیره، به کشورهای همسایه خودش مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل قطر بگوید که ما تغییر کردیم و این تغییر رو به استخدام اهداف خودش در بیاره و کشورهای همسایه رو به طرفی بکشونه که قبول کنن که واقعا ایران تغییر کرده و میخواد در مورد سوریه نگاه متفاوت تری از گذشته داشته باشه. به همین خاطر از این فرصت دولت جدید استفاده میکنه و با کشورهای همسایه در این زمینه صحبت میکنه. ولی به اعتقاد من ایران و بشار اسد در مورد کوتاه آمدن از حکومت در سوریه به این حد نخواهند رسید. وضعی که الان وجود داره یک بازی جدیدی رو بشار اسد راه انداخته و اون بحثی که بر سر ترکیب دولت آینده سوریه بعد از کنفرانس ژنو میشه، بعضیا مطرح میکنن که بین بشار اسد و مخالفینش تقسیم قدرت 50-50 بشه، این تقسیمات در وزارتخونه ها، در سازمان های مختلف و الاخر.
یک منبع نزدیک به خبرگزاری رویترز از اهمیت حضور ایران، روسیه و همچنین عراق در کنفرانس ژنو 2 گفته. به نظر شما تا چه حد حضور این کشورها در کنفرانس ژنو 2 ممکن هست؟
با توجه به اینکه بازیگران بین المللی برای ایران و همینطور کشورهای نزدیک به ایران نقشی رو در نظر گرفتن، من معتقدم که ممکنه از ایران دعوت بشه برای شرکت داره، ولی اینکه به یک راه حل نهایی برای ژنو 2 برسیم و ایران در این زمینه کمک کنه، من بعید میدونم، چون که این بلوکی که به این شکل وارد میشه در واقع بیشتر از نظام بشار اسد دفاع میکنه.
حسن هاشمیان بود که درباره مذاکرات میان وزیر خارجه ایران و نخست وزیر ترکیه در مورد بحران سوریه به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما در اینجا صبحانه با خبر رو به شما شنونده عزیزی میسپاریم که به ما زنگ زدیم و دیدگاه های خودتون رو مطرح کردیم.
بحث داغ این روزها میان مردم، آیت الله خامنه ای کجاست؟ چرا در انذار حاضر نمیشه؟ تکلیف رهبری ایران به چه صورت خواهد انجام بید؟ جدال بین آقایون به ویژه پسر آقای خامنه ای مشتاق که پسرش میخواد رهبر بخونه به چه صورت هستش؟ این همه مسائلی هستش که باید روشنگری بشه. من امیدوارم بتونیم رادیو فردا به سوالات ما جواب بده. بابک یفرم از تهران.
من فکر میکنم رهبر جمهوری اسلامی حالش زیاد خوب نیست و به این دلیل این غیبت رو داره و این خبری هم که تازه اومده در مورد افزایش جمعیت، این خبر قدیمیه. ایشون اینو حدود یک سال پیش هم عنوان کرد و الان من فکر میکنم اینو بیت رهبری الان آورده وسط که سر مردم رو گرم کنه. ایشون حالش خوب نیست، اصلا معلوم نیست کجاست. مهدی هستم از آلمان.
خواستم عاجزانه از ملت شهید پرور ایران اسلامی تقاضا کنم برای رهبر فرزانه که حدود 2-3 هفته ای از حالشان رو به وخامت می رود برای بهبودیشان دعا کنم. با تشکر، خدا نگهدار.
خبری که بیش از همه نقل محافل هستش، خبر سلامتی آقای خامنه ای هستش. ایشون در مراسم عید قدیر هم دیدار نداشتن با سلام رؤسای قوا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته پیام هایی که پخش میشن نظر و دیدگاه شماست و الزاماً نظر و دیدگاه رادیو فردا نیست. رادیو فردا تنها جاییست برای بازتاب و پخش پیام های شما. جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده به منظور متقاعد ساختن اعضای کنگره آمریکا برای تعویق تشدید تحریم‌ها علیه ایران، روز پنجشنبه 9 آبان در رأس هیئتی از دیگر مقام‌های عالی دولت در کنگره حضور یافت، اما گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بسیاری از اعضای کنگره این خواسته را نپذیرفتند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جو بایدن که همراه با جان کری وزیر امور خارجه و جک لو وزیر خزانه‌داری ایالات متحده بود، نشستی پشت درهای بسته با رهبران جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های سنا و نیز اعضای کمیته بانکی سنا داشت تا آنها را در جریان آخرین تحولات مربوط به مذاکرات اتمی ایران بگذارد. یکی از مقامات دفتر جو بایدن در این باره گفت پیام دولت اوباما این بوده که شاید زمانی تشدید تحریم‌ها علیه ایران لازم بشود، اما اکنون زمان خیلی مناسبی نیست که کنگره در این جهت اقدام کند. دور جدید مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روزهای 15 و 16 آبان در ژنو برگزار می شود. در حالی که کاخ سفید واشنگتن از کنگره آمریکا خواسته است بررسی طرح تشدید تحریم ها علیه ایران را متوقف کند تا نتیجه مذاکرات روشن شود. رویترز می نویسد که دولت آمریکا نگران آن است که فشار کنگره برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران مذاکرات را پیچیده کند. اما با این حال صداهای مخالفی نیز از کنگره شنیده می شود. چنانکه بسیاری از اعضای کنگره می گویند که دولت اوباما هنوز نتوانسته است آنها را متقاعد کند. در همین زمینه رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا پس از نشست با مقامات دولت آمریکا گفت که او حاضر به پذیرش تأخیر بیشتر نیست. سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک نیز که به شدت مخالف هر گونه تعویق تحریم هاست تأکید کرد که اگر کمیته بانکی رأی خود را به تأخیر بیندازد او تلاش خواهد کرد تحریم های بیشتری به یک لایحه دفاعی بیفزاید که در ماه نوامبر در سنا مطرح می شود. اما از سوی برخی اعضای کنگره نیز گفتند که آنها نگاه بازتری به خواسته دولت برای تأخیر در تشدید تحریم‌ها دارند، از جمله سناتور جمهوری‌خواه مایک جوهانس. مایک جوهانس اظهار داشت که او تردید دارد چون این بحثی مثمر و ثمر باشد، اگرچه هر گونه تأخیری هم نباید خیلی طولانی بشود. تیم جانسون رئیس کمیته بانکی نیز در این زمینه گفته است او هنوز تصمیم نگرفته که رأی گیری این کمیته درباره تحریم‌های جدید را بار دیگر به تعویق بیندازد یا خیر. برنامه کمیته بانکی برای بررسی لایحه تحریم‌ها از ماه سپتامبر به درخواست دولت باراک اوباما به تعویق افتاده است. مقامات دولت آمریکا میگویند که مذاکرات زمینه آزمون نیت مقامات ایران را فراهم می‌آورد که آیا تمایلی به پیدا کردن یک راه حل صلح‌آمیز برای مناقشه هسته‌ای دارند یا خیر.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم و با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد حمله تروریستی اخیر در سراوان را که به مرگ 14 سرباز ایرانی انجامید محکوم کرد و همچنین از شنیدن اخبار اعدام‌های مرتبط با این رخداد ابراز نگرانی کرد. در این باره بشنویم گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو.
سازمان ملل هم حمله تروریستی سراوان را محکوم می‌کند هم به خاطر اعدام‌ها در پی این حمله نگران است. حمله‌ای که به مرگ 14 سرباز ایرانی انجامید و در پی آن هم جمهوری اسلامی ایران 16 تن از زندانیان بلوچ را به دست اعدام سپرد. حالا مارتین نسیرکی سخنگوی بان کی مون میگوید دبیر کل سازمان ملل حمله جمعه هفته پیش گروهی به نام جیش العدل را محکوم کرده و به خانواده های قربانیان و مردم و حکومت ایران تسلیت میگوید، اما همچنین از شنیدن گزارش ها درباره اعدام 16 نفر در ایران که در پی این حمله صورت گرفته درباره آن هم ابراز نگرانی جدی میکند. ساعاتی پس از حمله تروریستی و کشته شدن 14 مرزبان ایرانی، محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت اعدام 16 زندانی به عنوان مقابله به مثل انجام گرفته است. مقام‌های قضایی محلی همچنین گفتند این 16 زندانی اشرار متصل به گروهک‌های معاند بودند. از عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن می‌پرسیم حالا پس از گذشت نزدیک به یک هفته روشن شده که زندانیان اعدام شده ارتباطی با گروه جیش العدل یا دیگر گروه‌های مسلح داشته اند یا نه؟
بعضی از این افراد اصلا هیچ گونه ربطی حتی به گروه‌های مسلح در بلوچستان نداشتن. تمام اینها قبل از آغاز فعالیت جیش العدل دستگیر شده بودند. بعضی از اونها مثل حبیب الله ریگی، مثل عبدالوهاب ریگی در دوران نوجوانی یعنی کمتر از 17 سال دستگیر شده بودند. حبیب الله ریگی به 10 سال زندان محکوم شده بود. بشیر احمد حسین زئی که حدود 4 سال پیش دستگیر شده بود به جرم تبلیغ وهابیت دستگیر شده بود و هیچ گونه ارتباط مستقیمی با جیش العدل که یک گروه جدید و تأسیس هست ندارند.
پس از حمله تروریستی سراوان، مقام‌های قضایی نخست گروه جندالله را مسئول این حمله معرفی کردند، اما گروه جیش العدل در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن را برای شبکه خبری العربیه فرستاد، خود را مسئول حمله سراوان معرفی و اعلام کرد این حمله پاسخی به شرکت ایران در جنگ داخلی سوریه است و نیز آنچه جیش العدل آن را ظلم در حق مردم اهل سنت ایران دانست. ریشه های مسابقه ترور و اعدام در بلوچستان چیست؟ برای این دوره باطل پایانی می توان تصور کرد؟ بشنویم از عبدالستار دوشوکی.
ریشه مشکلات یکیش داخلی، یکیش خارجی. خارجی به این صورت که جمهوری اسلامی در کشورهایی مثل سوریه، عراق، لبنان، بحرین و یمن دخالت میکنه و نیروهای سلفی اهل سنت معتقدن که باید با جمهوری اسلامی مقابله کرد، نه تنها در اون کارزارها و جبهه ها، بلکه جنگ رو باید داخل کشور آورد. اما در مورد فاکتور داخلی، اینی که این گروها میتونن یارکشی بکنن از داخل و استخدام بکنن نسل جوان رو به خاطر اون ظلم و ستم و تبعیض و تحقیری که در بلوچستان وجود داره. تا زمانی که این پیش زمینه های داخلی و خارجی وجود دارند، متاسفانه این جنگ مرگبار هم به عنوان یک جنگ نیابتی در بلوچستان ادامه خواهد داشت.
مقام های ایرانی در یک هفته گذشته خواستار واکنش سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان به حادثه ی حمله تروریستی سراوان شده اند. حالا سخنگوی دبیر کل سازمان ضمن این که میگوید بان کی مون این حمله را محکوم کرده، همچنین اضافه میکند که دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر از حکومت ایران میخواهد که مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورد.
علیرضا کرمانی گزارش میداد و اما گزارش پایانی این بخش. وزیر بهداشت ایران گفته که توانمندسازی بیمه ها و اجرای منطقی هدفمندی یارانه ها به طوری که یارانه دهک های برخوردار به بخش سلامت منتقل شود یک ضرورت است. این در شرایطی است که به گفته او بیمارستان های کشور با ورشکستگی فاصله چندانی ندارند. بشنویم در این باره گزارش همکارم آبتین صدر رو.
وزیر بهداشت دولت حسن روحانی میگوید که بیمارستان‌های ایران فاصله چندانی با ورشکستگی ندارند. خبرگزاری مهر به نقل از حسن هاشمی وزیر بهداشت دولت 11 گزارش داده که واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی و سر و سامان یافتن بیمه‌ها بسیار ضروری است، چون اگر خدمات به قیمت واقعی عرضه نشود و بیمه‌ها توانمند نباشند، همه بیمارستان‌های ایران ورشکسته خواهند شد. وزیر بهداشت در ادامه در مجمع عمومی انجمن اسلامی پزشکان گفته که بیمارستان‌های ایران در حال حاضر هم با ورشکستگی فاصله چندانی ندارند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، هزینه‌های درمانی در سال‌های اخیر چند برابر شده و مسئولان وزارت بهداشت بارها اعلام کرده‌اند که هر سال بسیاری از بیماران به دلیل پرداخت هزینه‌های درمانی خود فقیر می‌شوند. وزیر بهداشت در ادامه صحبت‌های خود گفته که اگر بتوان یارانه دهک‌های برخوردار در کشور را در اختیار بیمه‌ها قرار داد، می‌توان امیدوار بود که مشکلات بهداشت و درمان مرتفع شود. وزیر بهداشت ایران به کسر بودجه 8000 میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سال جاری اشاره کرده و افسوده که به ازای هر شبانه روز هزینه 285000 تومانی تخت‌های بیمارستانی، تنها 240000 تومان از بیمه‌ها دریافت می‌شود. که این وضعیت باید با واقعی شدن تعرفه‌ها و گسیل منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به بیمه‌ها سامان یابد. ایرج حریرچی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، نیز به خبرگزاری مهر گفته که برخی منابع که به نام نظام سلامت ایجاد می شوند، در راه سلامت مردم هزینه نمی شوند و به هدر می روند. او در توضیح این موضوع گفته که برای نمونه، گاهی ایجاد یک بیمارستان 32 تخت خوابی در منطقه‌ای که نه پزشک دارد و نه امکانات لازم دیگر برای درمان، به مراتب زیان‌دهتر از ایجاد یک بیمارستان 300 تخت خوابی در مراکز استان هاست. وزارت بهداشت ایران پیش از این نیز گزارش داده بود که سالانه 23 میلیون تخت در روز در کشور وجود دارد که با توجه به کمتوانی بیمه ها و غیر واقعی بودن تعرفه ها زیانده هستند.
آبتین صدر گزارش میداد و در فرصت کوتاهی که باقی مونده چند تا از پیامک های شما رو میخونم. چرا بنده نوشته به بهزیستی بگین که با معلولهایش درست برخورد کند؟ چرا باید مستمری معلولین 66% قطع بشود؟ ما احتیاج داریم به خدا رسیدگی کنید، حق ما این نیست. چه نوندهی به نام زیغم هم از قم نوشته. احمد خاتمی امام جمعه قم، امام جمعه تهران، بالاخره اقرار کرد که حیات حکومت اسلامی به مرگ بر این و مرگ بر آن است. تمام بهتر که نباشی تا ملت هم نفسی بکشند. و وحید از باغون نیمه را نوشته، سازش با آمریکا و مذاکره در شرایط فعلی به نفع مردم ایران نیست. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو دارم.